دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات سال 98 در لندن رو با خبرنگار رادیو فردا در این دادگاه و سپس با دو کارشناس حقوقی و سیاسی برخواهیم رسید. اقدام دولت برای اعلام قیمت رسمی 20 کالای ضروری در کشور موضوع گزارش دیگر ماست. خبرهای ورزشی رو هم مثل هر شب در مجله نیمه شب خواهید شنید. برنامه هفتگی صحنه هم پایان بخش مجله است که آغازش رو در این لحظه با من همراهید. نخستین جلسه دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در سال 98 روز چهارشنبه 19 آبان در لندن بعد از اظهارات 32 شاهد به پایان رسید. جلسه بعدی دادگاه روز پنجشنبه ساعت 10 صبح به وقت لندن آغاز می شود. این دادگاه که از سوی سه سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شده تا روز 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت و 45 شاهد در دادگاه شهادت می دهند. شهادت نامه 120 نفر هم به گفته برگزار کنندگان دادگاه به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است. خبرنگار رادیو فردا مهدی بیگی که به لندن و برای پوشش این دادگاه رفته ساعتی پیش با او همراه بودم و از او درباره جزئیات این دادگاه پرسیدم.
امروز دادگاه رأس ساعت 9:30 صبح به وقت لندن آغاز شد با معرفی قضات، 6 نفر حقوقدان که در حقیقت قرار تصمیم بگیرند که در آبان 98 در ایران در جریان اعتراضات مقام های جمهوری اسلامی که حدود 133 نفر از اونها نام برده شده آیا دست به جنایت زدند و یا نه، و اسامیشون در حقیقت قراره که در آخر منتشر بشه و رأی نهایی صادر بشه. امروز شاهدان مختلف از جاهای مختلف، چه حضوری در دادگاه و چه از طریق اینترنت، از طریق مجازی در این دادگاه حاضر شدن و شهادت خودشون و روایت خودشون رو از کشته شدن افراد مختلف در این دادگاه بیان کردن. یکی از کسانی که دادگاه رو در حقیقت من میتونم بگم تا مقداری تحت تأثیر قرار داد با شهادت خودش، پدر یکی از کشته شدگان در حقیقت اعتراض ها بود در بهبهان، آقای امین انصاری فرد که از طریق اینترنت از ایران به دادگاه پیوست و اونجا در مورد نحوه کشته شدن پسرش در جریان اعتراض ها گفت که اگر مایل باشید بخشی از این صدای او رو بشنوید.
شما گفتید که دختر شما به دنبال عدالت هست برای ریخته شدن خون برادرش. عدالت برای خانواده شما چی خواهد بود؟ عدالت چی هست که شما میخواین داشته باشین؟
عدالت ما میخواین که او کسی که شلیک کرده پسر من رو کشته اونو تحویل ما بدن. فقط ما این نمیخواییم که چرا شلیک کرده، به دستور چی شلیک کرده چه پسر من کشته.
بله، سوالی بود که در حقیقت یکی از قضات پرسید از آقای انصاری فرد. او جزئیات بسیار دلخراش و گاه دردناکی رو ارائه داد، به ویژه زمانی که در مورد نوع زخمی که ازش سوال شد، در مورد گلوله‌ای که به سر فرزاد اصابت کرده بود صحبت کرد. من اونجا می‌دیدم که بسیاری منقلب شدن و جزئیات بسیار دردناک بود. بعد از او و بعد از تنفس، مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در دادگاه حاضر شد و او گفتش که خانواده‌های 25 نفر از کشته شدگان نزد او شهادت دادن. بخشی از فیلم‌هایی که از اونها تهیه کرده بود نمایش داده شده بود. اگر موافق باشید بخشی از صدای خانم علی نژاد رو هم بشنویم.
پویا بختیاری جزو کسانی بود که به جمجمه‌اش شلیک شد. پژمان قلی‌پور 18 ساله، مادرش وقتی با او گفتگو کردم گفت جای 5 گلوله رو بر قلب فرزندش دید. آمنه شهبازی جای گلوله رو بر گردن آمنه خانواده‌اش دیدن. تعداد کسانی که خانواده هایی که من با آنها صحبت کردم و گواهی دادن که به قلب و سرشون شلیک شده بسیاریه، ولی من فقط یک بخشی از اونها رو اشاره میکنم. نکته دیگه‌ای که مایلم بهش اشاره بکنم در تمام گفتگوهایی که خانواده ها انجام دادن این بود که اسلحه‌ای نداشتن فرزندانشون، گاز اشکاور نداشتن و این برخلاف ادعایی هست که حکومت اعلام کرده که معترضان چون دست به خشونت زدن با اسلحه و یا خشونت مواجه شدن. گواه این ادعا شهادت دو مادره، دو مادری که فرزندانشون جلوی چشمان خودشون کشته شدن. مادر مهدی دائمی که ویدیوش رو وقتی فرستاد برای من نفس توی سینم حبس شد. پسرش در آغوش خودش کشته شد. لحظه‌ای که کشته می شد دستاش رو بالا برد تا مادرش رو آروم بکنه و همونجا تموم میکنه. دستاش خالی ولی با گلوله نیروهای امنیتی در برابر چشمان مادرش که شهادت میده، قاتلان رو از نزدیک دیده که نیروهای امنیتی بودن. پویا بختیاری مادرش دست در دست فرزندش در اعتراضات آبان حضور داشت. لحظه‌ای که گاز اشک‌آور میزنن همدیگر رو گم میکنن و مادرش شهادت میده که پیکر خونین فرزندش رو روی شونه مردم شناسایی میکنه و فریاد میزنه پسرمه، پسرمه.
بله، مسیح علی نژاد از مادران شجاع گفت. به گفته او مادران شجاعی که فرزندانشون رو با گرفتن فیلم در حقیقت مستند کردن آنچه که بر آنها گذشته بود. در این دادگاه یک مادر درد کشیده حضور پیدا کرد، ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، و او هم از در حقیقت فشارهایی که مقامهای جمهوری اسلامی پس از کشته شدن پویا و این خانواده آوردن گفت. اگر موافق باشی بخشی از صدای او رو هم بشنویم.
من و پسرم در اعتراضات آبان ماه شرکت کردیم. روز 25 آبان ماه حدوداً یک ساعت یا الی یک ساعت و نیم بعد از اینکه در خیابان در اون اعتراضات شرکت داشتیم، متاسفانه پیکر پویا رو دیدم که در دستهای مردم با شعاری که مردم میدادن و پیکر پسرم رو حمل میکردن، میگفتن میکشم آن که برادرم کشت. و من ناگهان چشمم افتاد به پیکر پسرم، با تعجب نگاه کردم، دیدم که شخصی رو که دارن حمل میکنن پسر منه و زخمی شده و تیر خورده و اصلا باور نمی کردم. و اون لحظه فریاد زدم پسرمه، پسرمه. و بعد از این که پویا رو به بیمارستان رسوندیم و من فکر می کردم که پویا زخمی شده، در صورتی که گلوله‌ای که به سرش خورده بود در همون دقایق اول جان پویا رو، جان شیرین پویا رو ازش گرفته بود.
بله، بخشی از شهادت مادر پویا بختیاری بود که از طریق ویدیو در واقع در این دادگاه از تهران، از ایران، از طریق ویدیو در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که روز چهارشنبه اولین جلسه‌اش رو برگزار کرد در لندن شهادت داد. مهدی، با تو هستیم.
من فقط برای اینکه شنوندگان رو ترغیب کنم که این دادگاه رو دنبال کنن، برای اینکه جزئیات خیلی جالبی مطرح میشه در مورد اون اعتراض ها، در مورد یک شاهدی میخوام صحبت بکنم به عنوان در حقیقت با اسم شاهد 185. او از معتمدان امام جمعه یک شهر بود که فقط این جمله رو من بگم که اطلاعاتی که اون امام جمعه داده بود، سخنانی که اون گفته بود برای سرکوب در حقیقت اعتراض ها، گفته بود اگر تظاهرات در حقیقت نمیشه جمع بشه، من خودم نیروهایی رو دارم که اوباش شهرن و با زنجیر و پنج و بوکس میتونن در حقیقت قائله رو ختم بکنن.
بله، خبرنگار اعزامی رادیو فردا مهدی بیگی در لندن بود که با ما درباره این دادگاه صحبت میکرد و گزارش مفصلی هم داد که شنیدید. اما این موضوع رو ساعتی پیش ادامه دادم با دو کارشناس، علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن و حسین احمدی نیاز وکیل و فعال حقوق بشر ساکن هلند. با هر دو این دو مهمان گفتگو کردم. ابتدا از حسین احمدی نیاز وکیل پرسیدم که این دادگاه از نظر حقوق بین الملل آیا قدرت اجرایی دارد و رأی این دادگاه الزام آور است یا خیر؟
این دادگاه بر اساس تمام استانداردهای یک دادگاه بین المللی تشکیل شده است. استماع شهادت شهود، تهیه مدارک، روند رسیدگی، استقلال دادگاه، وابسته نبودن دادگاه و تمام اون استانداردهای یک دادرسی منصفانه و عادلانه که شیوه اصلی یک دادگاه مستقل وایسی باشه، در این دادگاه رعایت و به طور کامل لحاظ شده است. اما آزادی که در اینجا هستن کسانی هستن که سابقه امر قضاوت دارن یا در امور حقوقی دارای تخصص بسیار بالایی هستن که ملزم و مکلف هستن بر اساس مدارک داکیومنت های حقوقی و قوانین موجود چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی رأی رو بر اساس موازین صادر بکنن. این بسیار مهمه و روند رسیدگی به دادگاه امروز هم به طور کامل طبق اصول حقوقی به طور کامل پیش رفت. اما این دادگاه از طرف یک سازمان بین المللی دولتی حمایت نمیشه. ببینید در همین هلند ما دو دادگاه وجود داره، یکی دیوان بین المللی دادگستری لاهه ICJ International Court Justice که رکن ششم سازمان ملل و دیگری ICJ International Court Criminal که این دادگاه کیفری بین المللی. این دادگاه ها ارگان های بین المللی هستند، اما دادگاه لندن دادگاه بین المللی مردمی هست.
به عبارت یعنی رأی این دادگاه در واقع الزام آور نیست، اما قضات و سوژه و شاهدان همه واقعی هستند. بسیار خب آقای افشاری، ما میدونیم که وزن سیاسی این دادگاه بیش از احکامی است که نهایتاً ازش در خواهد آمد. اهمیت این دادگاه از نظر سیاسی چی هست؟
بله، به حال این ابعاد سیاسی و روانی، یعنی پیامدهای روانی این دادگاه نمادین از هر گذار هست. و هر صورت با توجه بکنم اگرچه ممکنه نوع رسیدگی، مدارکی که ارائه شده بعدها در یک دادگاه واقعی مورد استفاده قرار بگیره، اما اهمیت سیاسی این کار این هستش که کارزار دادخواهی برای جنایت آبان 98 رو زنده نگه میداره و به اون یک بعد دیگه ای داده، یک مثلا خون تازه یا در رگهای این دادخواهی جاری کرده که به حال نقش‌آفرین اصلیش هم مادران داغدار هستند. آبان 98 بی تردید بزرگترین جنایت تاریخ معاصر ماست، یکی از سیاه‌ترین و خونین‌ترین روزهایی هست. مردمی که برای نقض کرامت انسانیشون و برای نفی نهادینه مشارکت سیاسیشون در اون ماجرای بنزین بستر یک نارضایتی عمیق 14 دهه‌ای به خیابون اومدن، پاسخش رو با گلوله های غیر هدفمند حکومت گرفتن که کاملا با هدف برخورد مرگبار سازماندهی شده بود و یکی از بزرگترین خشونت های ناموجه تاریخ معاصر ما رو به نظر من بزرگترینش رو شکل داد. این هم باعث میشه که این مادران و خانواده های داغدار، کسانی که عزیزانشون از دست دادن، اونها دچار ناامیدی نشن، از تلاششون برای پیگیری حقوق خودشون خسته نشن، ناامید نشن، اونو با قوت بیشتری ادامه بدن. همچنین به لحاظ روانی تأثیری که بر نیروهای مخالف، یعنی کسانی که خواهان تغییرات سیاسی ساختاری و بزرگ هستن، روحیه اونها رو تقویت میکنه. و از طرفی هم با توجه به اینکه در این دادگاه به هر صورت افراد راحت حرف میزنن، اطلاعاتی رد و بدل میشه، خود مادران به خصوص حضور دارن و خانواده ها، اینها بر پایگاه اجتماعی حکومت هم اثرگذار هست و بخش از این پایگاه اجتماعی کسانی هستند که تحت تاثیر عواطف و مسائل انسانی ممکنه قرار بگیرن.
به این بخشی که گفتید آخر برخواهیم گشت، چون بخش مهم نیست که بهش اشاره کردید، اما اجازه بدید یک بخش دیگری از صحبت شما رو من با آقای احمدی نیاز در میون بگذارم، جایی که گفتید مدارک و شواهد این دادگاه ممکنه در دادگاه‌های بعدی احیانا مورد استفاده قرار بگیره. آقای احمدی نیاز، این مدارک و شواهد و این فیلم‌هایی که از این دادگاه به جای میمونه چقدر در دادگاه‌هایی که ممکنه احیانا در آینده شک بگیره و پشتوانه های اجرایی و عملی داشته باشه، مثل همین دادگاه لاهه فرزند، قابل پذیرش هست اصولا؟
به تبع تمام داکیومنت ها، استماع شهادت شهود، دلایل موجود و رأی و کیفرخواستی که در این دادگاه صادر شده و رأی صادر خواهد شد، همه می تواند در مراجع بین المللی مورد استناد قرار بگیره. شما در نظر بگیرید در حال حاضر دادگاه آقای حمید نوری توسط دادگستری کشور سوئد در حال رسیدگی است، یعنی دادگستری مستقل سوئد که پشتیبان اون کشور سوئد هست و آراء اون دارایی ضمانت اجرا در حال رسیدگی هست. فردا روز هر کدام از این 133 نفر متهمین این دادگاه بین المللی مردمی آبان در لندن اگر در هر نقطه از کشورهای اروپایی یا کشورهای مستقل که پلیس اینترپل در اونها فعال است یافت بشوند، با استناد به این رأی و کیفرخواست دادگاه میتوان به استناد اصل صلاحیت جهانی درخواست بازداشت اینها و اقامه طرح دعوا به سان دادگاه حمید نوری رو مطرح کرد. این اصل صلاحیت جهانی با استناد به این تصمیم دادگاه به طور کامل قابل قبول هست. درسته که این دادگاه جنبه نمادین و مردمی دارد، اما خروجی آن مستندات حقوقی است که در تاریخ حقوق بین الملل، در تاریخ حقوقی ایران و تاریخ رسیدگی به جنایاتی که در ایران علیه ملت شریف ایران صورت گرفته به طور کامل قابلیت استناد داشته دارد. شما در نظر بگیرید حسب آنچی که من گوش دادم امروز و همین در همین برنامه هم بود، مردم ایران در یک اعتراضات و راهپیمایی یا تظاهرات قانونی به استناد اصل 27 قانون اساسی شرکت کردند که این چنین به خاک و خون کشیده شدن. بنابراین اونها مرتکبی جرمی نشدن، یک جنگی نبوده بین اینها، یک اعتراضات مردمی بوده که حکومت ایران بدون توجیه قانونی و حقوقی و با نقض قوانین داخلی خودش این جنایت را مرتکب شده است که باید پاسخ خوب باشه.
آیه افشاری، اشاره کردید که این دادگاه ها، این دادگاه اگرچه نمادین است ولی میتونه بر پایگاه اجتماعی حتی نظام هم تأثیر بگذاره، یه مقدار این رو بازتر بکنید از چه زاویه ای؟
در حال ما پایگاه اجتماعی نظام رو اگر بخوام یک دستبندی کلی در نظر بگیریم به دو دسته میشه اونها رو تقسیم کرد. یه دسته به حال عناصر، یعنی به سه دسته، یک سری عناصری هستن که اون بود ایدئولوژیک انقدر اونها پررنگ هست که حاضرن برای حفظ و ملاحظات ایدئولوژیک و جلو بردنش هر جنایتی را انجام بدن، هیچ خط قرمزی نداره. بخش دیگه عناصر فرصت طلب و منفعت طلب هستن، منتها بخش دیگری هستش که اگرچه ملاحظات ایدئولوژیک براشون مهمه اما به دلیل نوع زندگی که دارن در یک محال سلامت‌های اخلاقی اولیه، یعنی ملاک‌های اولیه‌اش رو دارن، اینها در قالب اون دو دسته نمیگنجا، اون دو دسته درشون تأثیری نداره این قضایی ها. ولی این دسته وقتی که مشاهده بکنن که برخلاف اون تصویرسازی که حکومت کرده، این افراد نه هیچ کدومشون وابستگان به دولت‌های خارجی بودن، نه به استرانگونه که اونها میگن عناصر اجیر شده بودن، ضد انقلاب بودن، میبینن جنس خودشونن، همون مردمی هستن که اونها باشون روزانه در ارتباط هستن. وقتی مسائل رو میگن، سوابق اینها مشخص میشه، نوع خشونتی که انجام شده، بیرحمی که صورت گرفته، اینها رو متزلزل میکنه و به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی همه تلاشش اینه که خب بعد از اون شوک اول که خیلی محکم اومدن وسط، بعد دیدن که نمیتونن توجیه بکنن، خب اومدن موضوع رو زماندار کردن، بحث دادخواهی رو مطرح کردن، دادگاه ها رو، دلجویی های سری افراد رفتن. ولی مهمترین راهکار اونها مشمول مرور زمان شدن و فراموشی بود. این نوع دادگاه ها اقداماتی است علیه این فراموشی تحمیلی مورد نظر حکومت که بخش از اونم نگران پایگاه اجتماعی خودش هم هست و کلیت جامعه. و اینه که به هر صورت این دادگاه نمادین و هر نوع فعالیت هایی که برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره و نام قربانیان اون حرکت، محکوم کردن جنایت حکومت و ضرورت بر پیگیری بر مطالبات حق طلبانه و دادخواهی این حرکت که آمران و آمدانش باید مجازات بشن و این مسئله نیستش که بخواد دستخوش فراموشی بشه یا نادیده گرفت.
بررسی نخستین جلسه دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در سال 98 که روز چهارشنبه 19 آبان در لندن برگزار شد رو با علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن و حسین احمدی نیاز وکیل و فعال حقوق بشر ساکن هلند شنیدید. جلسه ستاد تنظیم بازار روز چهارشنبه در جلسه‌ای که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد و اعلام گردید که در 24 ساعت آینده قیمت 20 کالای ضروری به صورت رسمی منتشر می‌شود. فرهنگ قوی می گزارش می‌دهد.
در جلسه روز چهارشنبه ستاد تنظیم بازار قرار شد که در 24 ساعت آینده قیمت 20 کالای اساسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صورت رسمی اعلام شود. در این نشست که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، نوسان قیمت ها یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم عنوان شد و ظاهراً قصد بر این است که با تشدید نظارت ها با متخلفین برخورد شود. ارزیابی احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد در مورد تعیین بهای 20 کالای ضروری را میشنویم.
یاد بیاریم که این افزایش قیمت ها حالا یا به خاطر تورم یا به خاطر گران شدن، این محصول ساختار در واقع ناقص معیوب اقتصاد ایرانه که به هر حال بخشش محصول سیاست گذاری حاکمیت، سیاست های پولی، سیاست های مالی، کسر بودجه، این مسئله تحریم ها، انزوای بانکی به دلیل عدم تصویب لوایح مربوط به FATF. حالا با توجه به این مسائل متعدد و اغلب ساختاری، خب طبیعی است که قیمت ها میره بالا. نرخ ارز نگاه کنیم میره بالا. حالا به هر حال به نوعی تلاش میکنن که پایین نگرش دارند، منتها بعد از یه مدتی کنترل از دستشون خارج میشه میره بالا. بنابراین این نوع کنترل ها، ارزیابی ها یا فرضاً اطلاع دادن یا انواع تعذیرات نمیتونه مؤثر باشه. هم به لحاظ نظری این تایید شده که اینا ابزارهای مناسبی نیستن، هم تجربه 40 ساله اخیر این حاکمیت.
در جلسه ستاد تنظیم بازار، وزرای کشور، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت، وزیر دادگستری، وزیر راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز حضور داشتند و گزارشی برای عرضه مرغ منجمد و تخم مرغ با قیمت مصوب ارائه شد. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، در این باره چنین میگوید:
دولت ابراهیم رئیسی با یک پکیجی از وعده‌های اقتصادی به ویژه با محوریت وضعیت معیشتی مردم روی کار اومد و تونست از اقشار فرودست هم رأی زیادی رو با همین وعده‌ها کسب بکنه. منتها عملکرد 3 ماه گذشته این دولت که به طور رسمی کارش رو آغاز کرده، یک کارنامه ناموفقی در ابتدای کار برای دولت رئیسی از نظر اقتصادی به جا گذاشت. از طرف دیگه در هفته‌های گذشته اعتراضات بسیار بسیار زیادی روی مشکلات معیشتی از اقشار کارگر، بازنشسته، آموزگار رو شاهد بودیم. و علت سوم این هست که به هر حال دولت لایحه حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی رو آماده کرده بود و قرار بود امروز به مجلس ارائه بشه. در نتیجه این 3 عامل باعث شد که الان این تصمیم گرفته بشه که کالاهای اساسی، مواد غذایی با قیمت‌های دستوری روبرو بشن از سمت دولت، که دولت بتونه از افزایش قیمت اونها ولو به صورت اجباری و برای کوتاه مدت جلوگیری کنه.
در این نشست محمد مخبر مدعی شد که کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها موجود است، اما اختلاف قیمت‌ها به گفته او مردم را آزار می‌دهد که باید با تشدید نظارت‌ها با متخلفین برخورد شود. وزیران حاضر در نشست روز چهارشنبه توافق کردند که سازمان بسیج مستضعفین مسئول فعالسازی ظرفیت‌ها برای مقابله با گرانفروشی و تخلفات احتمالی باشد. روشنک آسترکی در این زمینه چنین میگوید:
اساساً اقدامی که دولت رئیسی انجام داده به نوعی پاک کردن صورت مسئله هست، کمان که در دولت‌های پیشین هم وقتی که کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی با افزایش قیمت روبرو می‌شدند، تیم اقتصادی دولت‌ها به جای اینکه مشکلات اصلی رو سعی کنن برطرف بکنن، مدام از دلال‌ها و سوداگران بازار صحبت می‌کردن. الان هم بر پایه چنین استدلالی هست که فکر می‌کنن در صورتی که به صورت دستوری قیمت بذارن روی کالاها، این کالاها قیمتش ثابت می‌مونه و افزایش پیدا نمی‌کنه، در حالی که علت افزایش قیمت کالاها مشکلاتی است که در حوزه تولید در کشور وجود داره، مواد غذایی هست که تولیدشون به دلیل افزایش هزینه ها از جمله هزینه کارگر، حمل و نقل، انرژی و همینطور مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده و در نتیجه اینها به جای اینکه مشکلات تولید کننده رو برطرف بکنن که تولید کننده بتونه با هزینه پایین تری کالا رو تولید کنه و هزینه تمام شده کالاها پایین تر باشه، چون نمیتونن اونجا اون کار زیربنایی رو انجام بدن، با قیمت‌های دستوری سعی میکنن مانور مدیریت اقتصادی کشور رو برگزار بکنن، در حالی که به عقیده من هیچ فایده‌ای نداره، کما اینکه در پیشتر هم قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مثل مرغ، تخم مرغ، روغن و شکر هم با شکست روبرو شده.
طی 14 دهه گذشته بارها مسئولان دولتی برای کنترل قیمت‌ها جلساتی برگزار کرده و بیانیه‌هایی نیز منتشر کردند، اما افزایش بهای کالاها و عرضه اجناس ضروری با قیمت‌های متفاوت همچنان یکی از مشکلات فزاینده مردم ایران است.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو شنیدید. اما در ادامه فرصتی است تا طبق معمول مجلات نیمه شب رادیو فردا سری بزنیم به همکارم در بخش ورزشی فریبرز غریب تا ببینیم آخرین خبرهای ورزشی چه هست.
در ادامه مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های زنان آسیا در اردن روز گذشته، تیم دختران شهرداری سیرجان نماینده ایران در دومین دیدار خود نماینده هند را با 1-1 شکست داد و با توجه به پیروزی در بازی اول برابر ازبکستان در آستانه صعود قرار گرفت. دختران فوتبالیست سیرجانی در آخرین بازی خود در این رقابت‌ها روز شنبه برابر نماینده میزبان اردن به میدان می‌روند. در آغاز هفته پنجم رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در آسیا روز پنج شنبه، تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول در خاک لبنان به مصاف تیم ملی این کشور می‌رود. در جدول این گروه ایران با 10 امتیاز از 4 بازی در صدر ایستاده و در صورت پیروزی صدرنشینی‌اش را تثبیت خواهد کرد. اما لبنان با 5 امتیاز بعد از کره جنوبی 8 امتیازی در رتبه سوم است و برای امیدوار بودن به صعود به دنبال امتیاز از بازی برابر ایران است. دیدار تیم‌های ایران و لبنان ساعت 15:30 پنجشنبه با قضاوت عبدالرحمن جاسم داور قطری در ورزشگاه شهر سیدا انجام خواهد شد. در 2 بازی دیگر این گروه کره جنوبی با امارات و عراق با سوریه دیدار خواهند کرد. تیم ملی بسکتبال زنان ایران در سومین دیدار خود در مسابقات سطح بی کاپ آسیا در اردن چهارشنبه شب برابر تیم ملی اندونزی به میدان رفت و در پایان 68-76 مغلوب این تیم شد. زنان ملی پوش بسکتبال ایران در 2 دیدار قبلی خود برابر لبنان و سوریه هم مغلوب شده بودند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در یک حکم سنگین ساکت الهامی سرمربی تیم نساجی مازندران را به دلیل بدرفتاری با مقام رسمی مسابقه و با توجه به سابقه قبلی بی اخلاقی این مربی روی نیمکت به پرداخت 100 میلیون تومان جریمه نقدی و همچنین 6 جلسه محرومیت از حضور در مسابقات در همراهی تیمش محکوم کرد. و پس از انتشار عکسهایی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران هنگام ورود به فرودگاه بیروت با چمدان و بار اضافه، وزیر کشور لبنان از دستگاه‌های امنیتی فرودگاه بیروت خواست تا موضوع چمدان و بار اضافه اعضای تیم ملی فوتبال ایران بررسی شود. برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران روز گذشته دستور پیگیری بسام المولوی وزیر کشور لبنان را در این مورد یک تصمیم جنجالی عنوان کردند. تیم ملی فوتبال ایران قرار است 1 روز بعد از مسابقه با تیم لبنان برای مسابقه با تیم ملی سوریه راهی کشور اردن شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به این ترتیب میرسیم به 35 دقیقه بامداد و پایان یک مجله نیمه شب دیگر از رادیو فردا. من مرتضی قاسم‌پر هستم، از شما سپاسگزارم که من و این برنامه رو تا این لحظه دنبال کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره گفتگو با عبدالرضا کاهانی، کارگردان فیلم ارادتمند، نازنین بهار تینا را میشنوید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
عبدالرضا کاهانی، نویسنده و کارگردان شناخته شده دو دهه اخیر سینمای ایران که همکنون ساکن خارج از کشور است، مدتی پیش از انتشار فیلم توقیف شدهش ارادتمند، نازنین بهار تینا در خارج از ایران خبر داد. این فیلم سال 1394 به نویسندگی و کارگردانی آقای کاهانی و تهیه کنندگی او و سعید خانی با بازی مهناز افشار، طناز طباطبایی، آیدا ماهیانی و مهران غفوریان ساخته شد، اما تاکنون به دلیل مخالفت وزارت ارشاد و توقیف آن در داخل و حتی خارج از ایران به نمایش در نیامده است. ارادتمند، نازنین بهار تینا، داستان سه دختر جوان در تهران امروز است که سبک زندگی آزادانه ای در ارتباطات و رفتارشان دارند.
هر شب. اصلا دارم میخواد بهم یه جا هر وقت خواستم بیام خونه. کی میشه اون روز که میاد؟
خوردی؟
جونت تو انقدر ولی مثل که تو انقدر
خیلی از دست عصبانیم.
عبدالرضا کاهانی هفته پیش خبر داد که از انتشار فیلم در خارج از ایران منصرف شده است. گفتگو با او را با پرسش از دلایل این انصراف آغاز کردم.
شرکا مخالفن به دلیل اینکه دارن در سیستم ایران کار میکنن و خب من سعی میکنم که شرایط اونا رو بفهم.
چند نفر شما شریک داشتید در تولید این فیلم؟
من خودم هستم، خانم افشار بخشی از دستمزدشو در فیلم شریکه و آقای خانی و دوستشون.
و پیش از این که خبر انتشار فیلم در خارج از ایران رو اعلام بکنید، هماهنگی هایی نکرده بودید با این شرکا؟
چرا، با آقای خانی من صحبت کردم و اجازه پخش فیلمو گرفتم به دلیل اینکه در این چند سال به خصوص این اواخر کامنت های زیادی داشتیم از طرف مردم که دوست داشتن این فیلمو من در دست قرار بدم. سهم زیادی هم اتفاقا من تو فیلم ندارم، دستمزدمو در فیلم شریکم. در واقع یه جوری میخواستم که بار خودم هم سبک کنم، گذشته رو به طور کامل دیگه بذارم کنار، چون آزارم میده. من دوست ندارم دیگه اینقدر از سانسور و توقیف حرف بزنم، ولی چون همچنان این فیلم و شاید یکی دوتا از کارهای دیگه هم همچین وضعیتی داره، گاهی مجبورم که صحبت کنم. من در واقع زندگی جدید رو شروع کردم که مناسب حالم اصلا نیست صحبت درباره گذشته و سانسور، که در نهایت من آخرین صحبتی که با آقای خانی داشتم دوباره پروسه تغییر کرد و مجبور به عذرخواهی شدم از همه و از این فرصت استفاده میکنم دوباره عذرخواهی میکنم. فقط بگم که من هماهنگی‌های لازم برای پخش فیلمو کرده بودم.
بر مبنای این توضیحاتی که شما دادین، اینطور به نظر میرسه که نظر شرکای شما در این مدت تغییر کرده. آیا اطلاع دارید درباره دلیل این تغییر و آیا عواملی از جانب نهادهای حکومتی در این تغییر نظر شرکای شما دخیل بودن؟
بله، ایشون خب قرارهای مختلف داشته برای اینکه من لااقل بتونم کارمو انجام بدم و فیلمو نمایش بدم. خب بهش گفته بودن که این اتفاق نباید بیفته و تأکید کرده بودن که حتما به مشکل میخوره و خب از دست دادن کارش ممکن بود که در واقع صدمه زیادی به نه تنها خودش که کارهای زیادی رو داره انجام میده، که فیلمهای زیادی برای نمایش داره و الان یکی از آدمهای مهم سینمای ایران در پخش آقای خانی، و اگه مشکلی براش درست بشه در واقع برای خیلی از فیلمها درست میشه.
اطلاع دارین از جانب چه نهادی بوده؟ یعنی وزارت ارشاد بوده؟
بله، من وزارت ارشادشو خبر دارم. من دورم، چند سال دورم، خیلی چیزها رو به من نمیگن، ولی وزارت ارشادشو در جریان هستم.
خب فکر میکنه چرا باید مخالفت کنم با نمایش فیلم در خارج از ایران؟ قاعدتا وقتی که در خارج از ایران به نمایش در بیاد، مسائل حقوقیش به گردن شما خواهد بود به عنوان فردی که منتشر میکنه.
در واقع اونا مخالف منن بیشتر تو مخالف فیلمام. از هر امکانی استفاده میکنن که اجازه ندن من فعالیت بکنم، چه در ایران چه بیرون ایران. در واقع یک دشمنی دیرینه دارن با من، همشون چپ و راست هم نداره که هر کدومشون میان روی کار همه تلاششون رو میکنن از هر طریقی فشار به من وارد بشه. در واقع فشار به خانی وقتی میارن میدونن که دارن به من فشار. این ماجرا قبلا هم تکرار شد، ما فیلمو در کانادا میخواستیم نمایش بدیم و به من از وزارت ارشاد مسیج دادن که این کارو نکن وگرنه این اتفاقا میفته. من هنوز اون مسیج رو دارم. در واقع مشکلشون با منه، منم میدونم چرا با من مشکل دارن، چون شبیه آدمهای دیگه باشون رفتار نمیکنن. در واقع حرفاشونو اونایی که میبینم خلاف عقیدمه اونا رو گوش نمیدم. آدمها اونا رو عادت دادن به اینکه گوش بدن و خب من اینجوری نبودم دیگه. حالا شایدم اشتباه از من باشه، به دلیل اینکه موفقیت در اون سیستم یعنی اینکه در دو جبهه بتونی همزمان درست بازی کنی، هم در جبهه حاکمیت هم در جبهه مردم. من اون بخش حاکمیتشو اصلا نداشتم و همیشه مبارزه کردم، قبول نکردم پیشنهادهاشون برای همکاری رو، قبول نکردم فیلمایی که اونا دوست داشتن من بسازم و قبول نکردم. گاهی مجبور بودم سانسورها رو قبول کنم به خاطر اینکه فیلمم نمایش داده بشه، ولی این نهایت چیزیه که من قبول کردم. سرمایه‌گذارای پیشنهادیشون رو قبول نکردم، پروژه‌هاشون قبول نکردم. این پروژه‌ای که می‌بینید آدم‌ها در حال ساختش هستن، این پروژه‌ها خب قاعدتا به من هم پیشنهاد میشد، قبل از اینکه به اونا پیشنهاد بشه به من پیشنهاد میشد، اما خب قبول نکردم. این قبول نکردن ها خیلی خوشحال کننده نیست قاعدتا برای اونها و تمام تلاششون رو میکنن که حذف بکنن منو.
اینا یعنی به این معنی است که مثلا از جانب نهادهایی مثل وزارت اطلاعات یا سازمان اوج سپاه پاسداران هم پیشنهاد همکاری به شما داده شده بود و شما رد کردین؟
خب من زمانی که ایرانو ترک کردم اونا به این شکل که الان دارن فعالیت میکنن نبودن، اما به اشکال دیگه بودن. بله به من هم پیشنهاد کار زیاد میشد. خب بعضی کارا رو من به خاطر کیفیتش نمیرفتم، بعضی کارا رو به خاطر مشکوک بودن به سرمایش نمیرفتم.
و حالا سرنوشت فیلم ارادتمند چه خواهد شد با توجه به این مخالفت؟ آیا فکر میکنید که شرکای شما در ایران به دنبال راضی کردن مسئولان هستند برای نمایش فیلم و راهش هم احتمالاً سانسور بخشایی از این فیلم؟ آیا شما راضی میشین که سانسور بشه فیلم و در ایران به نمایش در بیاد؟
ببینید من که راضی نمیشم و تا الان هم نشدم. این پیشنهاد هم قبلا داده شده به آقای خانی. آقای خانی در دولت قبلی به من گفتش که تو کاری نداشته باش چون مخالفی، بذار من ببینم اینا چی میگن، سانسورها رو اعمال کنم روی فیلم و تو اعصابت خورد نشه با شنیدنش، اصلا ندونی بهتره. دیگه بازیگر برد، یه سری هزینه ها کرد، دوباره استدیو، صداگذاری مجدد، حذف بعضی صحنه ها و اینا که من ریزشو واقعا هنوزم که هنوز نمیدونم و خب با این تغییرات هم جواب منفی گرفته آقای خانی. یعنی میدونم که امیدی خودشون به نمایش فیلم ندارن، ولی خب امید به کار کردن دارن.
و خب پس با این حساب سرنوشت فیلم چه خواهد شد؟ آیا همچنان شما تصمیم دارید که نمایش ندید تا یا آینده ای؟
سرنوشت این فیلم و کلن سرنوشت من کمی منحصر به فرده، با کسی قابل مقایسه نیست. مردم هم گاهی میگن که فلانی فیلمشون نشون داد، خب تو هم نشون بده. خب نمیدونن قضیه ها رو. ببینید به من از راه‌های مختلف تا میتونن فشار میارن. مثلا حتی بازیگرم خانم طناز طباطبایی به ایشون گفتن که چرا در فلان فیلم تو رفتی بازی کردی، در فیلم ارادتمند با کاهانی همکاری کردی. من مسئله اصلیم اینه که کار خودم رو میخوام بکنم و اونا اجازه نمیدن کار خودم رو بکنم و به هر کسی که بتونن فشار میارن. من حتی به سرمایه گذارم که رفته وزارت ارشاد بهش گفتم این همه پروژه تو چرا میری با کاهانی کار؟
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا شماره آینده شب و روز خوش.